رادیو صدای انقلاب. پنجره، آخرین تحلیل های روز در رادیو صدای انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. یک نکته ای که شاید خیلی ها به اون توجه نمی کنند در رابطه با تبعات اقتصادی اغتشاشات و ناآرامی ها در کشور، در دهه 80 که ما شاهد فتنه 88 بودیم، بعد از سال 88 وقتی شرایط اقتصادی کشور رو بررسی می کنیم می بینیم که اوایل دهه 80 مجموع صادرات غیر نفتی ما یک رقمی هول و هوش 4 میلیارد دلار بود، اما این روند در طول دهه 80 در اواخر دهه 80 به یک چیزی قریب به 50 میلیارد دلار میرسه، یعنی یک رشد بسیار شدید رو ما توی درآمدهای غیر نفتی شاهد هستیم. خب درآمدهای غیر نفتی علاوه بر این که منجر به افزایش ارزآوری در کشور میشه، یک اقتداری رو برای کشور ایجاد میکنه، افزایش شأن و جایگاه اقتصادی کشور در منطقه و جهان. شما وقتی بررسی میکنید میبینید بعد از سال در واقع 88 و فتنه 88 بسیاری از تحریم هایی که بر علیه اقتصاد ایران اعمال شد، اگرچه با بهانه فعالیت های صلح‌آمیز هسته یک کشورمون بود، اما در این قطعنامه ها بهانه اصلی که بر علیه کشورمون مطرح می کردند در واقع ناآرامی ها و مسائل مربوط به حقوق بشر بود، به نحوی که اولین قطعنامه‌ای که شورای امنیت در واقع بر علیه کشورمون صادر کرد و از دل اون در واقع تحریم های اقتصادی شدید، نسل جدید تحریم ها بر علیه کشورمون در واقع ایجاد شد، میبینیم که بهانه هایی که غرب بر علیه اقتصاد ایران اعمال میکنه مسائل حقوق بشر و مربوط به فتنه 88 است. اون سقوط و یا افولی که اقتصاد ما در دهه 90 متاسفانه داشت و از اون دوران نسبتاً خوبی که در دهه 80 داشت فاصله گرفت، اتفاقا بعد از حوادث فتنه 88 بود و به نظر من شاید سالها و چند دهه بگذره که اون تبعات اقتصادی فتنه 88 در واقع اون سنگینی سایش از سر اقتصاد ایران برداشته شد. اتفاقی که تو دهه 90 برای اقتصاد ایران افتاد، در طول دوران دولت‌های 11 و 12 متأسفانه مسئله برجام به اولویت اصلی اقتصاد و سیاست ایران تبدیل شد، به نحوی که همه اتفاقات اقتصادی، همه برنامه‌ریزی‌های اقتصادی متأسفانه گره زده می‌شد به این موضوع و خود این به شدت اقتصاد ایران رو شرطی کرد، به نحوی که همه برنامه‌ریزی‌های اقتصاد ایران منوط می‌شد به توافق برجام، اجرای برجام، شرایط پس از برجام، تأثیرات برجام. و حتی دیدیم بعد از سال 97 که در واقع امریکا از برجام خارج شد، متاسفانه دولت وقت همچنان امید داشت به توافق برجام. این یک موضوعی بود که اقتصاد ایران رو به شدت به برجام گره زده بود، اولویت اصلی اقتصاد ایران رو و مجموعه در واقع سیاست و اقتصاد ایران رو برجام کرده بود. اما در یک سال گذشته در دولت 13 این اتفاق انصافاً به شدت اصلاح شد، یعنی ما دیدیم مسئله برجام به رغم اینکه مذاکرات همچنان دنبال میشد، وجود داشت، اما از اولویت اصلی کشور خارج شد. یعنی نه تنها برجام از اولویت اصلی کشور خارج شد که شاید چند اولویت اصلی کشور هم حتی نبود. اتفاقی که در یک ساله گذشته در اقتصاد ایران افتاد این بود که علاوه بر افزایش مبادلات و تبادلات تجاری و اقتصادی با کشورهای همسایه، عضویت ایران در پیمان شانگهای به عنوان پیمانی که در واقع بیش از 40% جمعیت جهان در اون عضو هستند، افزایش مبادلات تجاری و ارتباطات اقتصادی با کشورهای اوراسیا، کشورهای همسایه ایران، اقدامات مثبتی هم در داخل کشور اتفاق اتفاق افتاد. افزایش بیش از 60% درآمدهای مالیاتی با این فرض بود که حتی درآمدهای مالیات بر تولید ما 5% کاهش پیدا کرد، اما با اقداماتی که دولت انجام داد مثل اون شفاف سازی دستگاه‌های پست که ما دیدیم از 18 میلیون دستگاه پستی که در کشور فعال بودن 9 میلیون در کشور فعالیت می‌کردند، در واقع 9 میلیون اون غیر فعال شدند. یا مثلا درآمدهای مالیاتی ما در 6 ماهه ابتدایی سال گذشته یک چیزی حدود 138 هزار میلیارد تومان بود که این با یک رشد 60-65% در 6 ماهه اول سال جاری به بیش از 230 هزار میلیارد تومان رسید. مجموعه این اقدامات در واقع دولت رو کمک کرد و این مسیر رو به دولت نشان داد که در واقع بدون توجه و تأکید بر روی برجام بتونه اقتصاد ایران رو جلو ببره. این اتفاقات، مجموعه این اتفاقات باعث شد که دشمن در واقع به این فکر بیفته که چگونه میتواند مجدداً برجام رو به اولویت اقتصاد ایران تبدیل کنه و این مسیری رو که دولت در واقع داره میره روش در واقع جلوش سنگ اندازی کنه و ایجاد مانع کنه برای این مسیر. درباره آسیب‌هایی که اختشاشات و ناآرامی‌های هفته‌های اخیر بر اقتصاد ایران تحمیل می‌کنه، به نظر من این آسیب‌ها و خسارت‌ها به 3 دسته کلی تقسیم می‌شن. دسته اول شاید اون خسارت‌ها و آسیب‌های ظاهری است که همه ما می‌بینیم، از جمله مثلا تخریب بانک‌ها، تخریب ماشین‌های آتش نشانی، تخریب آمبولانس‌ها، تخریب اتوبوس‌ها یا مواردی از این قبیل که خب خسارت‌های تقریبی اون منتشر شده و در نهایت به نظر من یک چیزی هول و هوش شاید مثلا 1000 میلیارد تومان این در واقع آسیب تخمین زده بشه. اگرچه رقم قابل توجهی است، اما من فکر می‌کنم کمترین آسیب و خسارت این اختشاشات در واقع همین آسیب دسته اول، اون آسیب‌های ظاهری است که وارد می‌شود. آسیب دوم و سوم سطح بالاتری داره و تبعات بیشتری رو برای اقتصاد ما داره. آسیب دوم آسیب‌هایی هستند که برای مثال وقتی کشور با ناامنی و اختشاش مواجه میشه، بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی مثل کسب و کارهای اینترنتی خب دچار آسیب میشن، دچار ضرر میشن یا میزان سوددهیشون کاهش پیدا میکنه. یه مثال خیلی ساده، شما نگاه کنید بسیاری از مغازه‌ها یا فروشگاه‌ها در میادین اصلی شهرهای بزرگ در این هفته‌های اخیر در واقع تایم کاری خودشون رو کاهش میداد. همه اینها باعث متضرر شدن کسب و کارها یا کاهش سوددهی این کسب و کارها میشه. اتفاقی که میفته این هست که این هزینه این آسیب در نهایت بعد از پایان اختشاشات خودشو در قیمت تموم شده این کالاها نشون میده و در واقع در اون چرخه نهایی در واقع منجر به افزایش قیمت تموم شده کالاهایی خواهد شد که در آینده در واقع مردم عرضه میشه و خود این منجر به افزایش تورم خواهد شد. اثری که تقریبا اثر میان مدت هست و در واقع در ماهای آینده تبعاتش رو اقتصاد ایران شاهد خواهد بود. اثر سوم که اثر مهمتری هم هست از اثر دوم، همین خروج سرمایه از کشور یا عدم ورود سرمایه‌های جدید داخلی و خارجی به کشور یا نگرانی‌هایی است که برای شرکای تجاری ایران ایجاد میشه. الان شواهد نشون میده بسیاری از هیئت‌های تجاری که قصد داشتن وارد کشور بشن، داد و ستد کنن، فعالیت‌های اقتصادی با ایران داشته باشن، به دلیل اون پروپاگاندای رسانه‌ای که وجود داره و در واقع این اختشاشاتی که داره اتفاق میفته، بزرگنمایی که حتی از سوی رسانه‌های غربی داره اتفاق میفته و از سوی رسانه‌های معاند، در واقع این مسیر رو اخلال درش ایجاد می‌کنن و این خسارت دسته سوم شاید مهمترین و سنگین ترین خسارت و آسیبی باشه که به اقتصاد کشور وارد میشه. ای یک بحث دیگری هم وجود داره که اگر اقتصاد ایران داره مسیر درستی رو طی میکنه، برای مثال درآمدهای نفتی ما در 5 ماهه ابتدای امسال نسبت به 5 ماهه ابتدای سال گذشته 8 برابر شده، یا میزان درآمدهای مالیاتی ما یک رشد بیش از 60% داشته، یا صادرات غیر نفتی ما افزایش قابل توجهی داشته، این چرا خودش رو در معیشت و زندگی مردم نشون نمیده؟ ببینید، نکته‌ای که وجود داره و باید بهش توجه کرد این هست که در بسیاری از مسائل اقتصادی نکته مهم محل تأمین مالی اون اهداف و فعالیت‌های اقتصادی است. برای مثال شما مجموعه کشور رو یک کارگاه تولیدی در نظر بگیرید که مثلا 100 واحد نیروی کار داره. این که شما میزان پرداخت حقوق در واقع این نیروی کار رو از چه محلی تأمین کنید و چگونه پرداخت کنید روی آینده اون بنگاه اقتصادی به شدت نقش داره. شما میتونید حقوق نیروی کارتون رو، دستمزد نیروی کارتون رو از طریق گرفتن قرض یا استقراض از مثلا بانک، گرفتن وام و تسهیلات پرداخت کنید. میتونید با افزایش فروش و افزایش درآمدتون این حقوق و دستمزد رو پرداخت کنید. اتفاقی که الان تو کشور ما افتاده و اون مسیر در واقع تغییر کرده نسبت به سال گذشته و سالهای گذشته این هست که در سالهای گذشته عموماً هزینه‌های جاری کشور متأسفانه داشت از طرق اشتباهی مثل فروش اوراق، فروش دارایی‌های دولت، استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تأمین می‌شد. اما در یک سال گذشته همین افزایش درآمدهای مالیاتی، افزایش فروش نفت باعث شده کشور بدون استفاده از تنخواه بانک مرکزی و بدون استقراض از بانک مرکزی اداره شه. طبیعتاً این اتفاقات میتواند در آینده اقتصاد کشور و مهار تورم و نقدینگی در کشور تأثیرات مثبتی داشته باشه که شاید در ظاهر ام و ظاهر ماجرا این مسائل امروز دیده نشه. افزایش صادرات غیر نفتی علاوه بر این که در واقع منجر به افزایش ارزآوری کشور میشه، به نوعی اقتدار کشور رو چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی افزایش میده. یکی از دلایلی که شاید دشمن به شدت بر آتش این اختشاشات در واقع دمید و در واقع تداوم این اختشاشات میشه دستهای دشمن و عوامل خارجی رو به روشنی دید، این هست که اتفاقاتی که در یک سال اخیر رخ داد در واقع به معنای این بود که برجام عملا ناکارآمدی و ناکارایی خودش رو نشان داد و دولت در واقع ایران این موضوع رو ثابت کرد که اقتصاد ایران بدون توجه به برجام میتواند مسیر خودش رو ادامه دهد. عضویت در پیمان‌های بین‌المللی مثل مجمع خزر، مثل پیمان شانگهای، افزایش و ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه، به نحوی که ما وقتی تبادلات تجاریم رو در یک سال اخیر می‌بینیم، به لحاظ درصدی می‌بینیم که یک رشد قابل توجهی در مبادلات تجاری ما با کشورهای همسایه و حتی بسیاری از کشورهای پیمان‌های مختلف مثل پیمان شانگهای، مجمع خزر و امثال اینها اتفاق افتاده. خود این موضوع عملاً ماهیت برجام رو زیر سوال برد و این رو از اولویت اصلی کشور خارج کرد. شاید همین موضوع بود که در واقع فضای غرب و دشمنان ایران رو به این نتیجه رسوند که برای اینکه در واقع یک اخلالی در کشور ایجاد کنند و مسائل اقتصادی رو از اولویت اصلی سیاستگزاران ایران خارج کنند، در واقع این اختشاشات یا ناآرامی ها میتواند بهترین گزینه برای اونها باشه. فضای کلی امروز اقتصاد کشور از جمله افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش کارت‌های بازی ایران در مرابدات تجاری و تبادلات تجاری، ایجاد شفافیت در اقتصاد ایران، از جمله اقدامات خوبی که در حوزه نظام مالیاتی داره اتفاق میفته، همه اینها نشون دهنده این هست که فضای اقتصادی کشور به سمتی دارد می رود که بدون مواردی مثل برجام، مواردی مثل FATF یا مواردی از این قبیل که در گذشته هر گونه اقدام کوچک اقتصادی منوط بود به فرجام رسیدن این مسائل، به نحوی که ما شاهد بودیم در گذشته از واردات واکسن تا افزایش فروش نفت منوط می شد به اینکه ما FATF رو مثلا حالا اون قواعد موجود رو بپذیریم بپذیریم یا حتما برجام رو بپذیریم. اما در یک سال گذشته دیدیم بدون اتفاق جدیدی در موضوع FATF، بدون اتفاق جدیدی در حوزه برجام، درآمدهای نفتی ما نسبت به مدت مشابه 8 برابر شد، صادرات غیر نفتی ما رشد قابل توجهی داشت. این عوامل به نظر من دشمن رو در واقع نگران کرد از اینکه در واقع اون سیاست‌های دولت ایران متمرکز بشود بر ظرفیت‌های وجودی خودش و یک در واقع ریل اقتصاد ایران تغییر پیدا کنه و تغییر مسیر بده. و شاید این آشوب‌های خیابانی هدف اصلیش در واقع این باشد که سیاستگزاران ایران و دولت مردان ایران رو در واقع از این موضوع اصلی که در یک سال اخیر موضوع اقتصاد با محوریت تحول و اصلاحات اقتصادی و توجه به ظرفیت‌های داخلی و در حوزه مبادلات تجاری ظرفیت‌های کشورهای همسایه باشه، در واقع خارج کنه و منحرف کنه. انشاءالله این فتنه‌ای که در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد شرایط به نحوی باشد که مثل گذشته این اصطلاحاً تهدید هم به عنوان یک فرصت برای اقتصاد ایران و برای مجموعه کشور ایران قلمداد بشه و با تبدیل این تهدیدها به فرصت اون مسیری که اقتصاد ایران به نظر من در یک سال گذشته داره طی می‌کنه و اون بازگشت به ریل صحیح اقتصادی است، ریل درست اقتصادی است، در واقع ادامه پیدا کنه. افزایش صادرات غیر نفتی، افزایش شفافیت‌های اقتصادی، توجه به تولید و دوری از فعالیت‌های سفته بازانه به نظر من در یک سال گذشته اقدامات مثبتی در این حوزه رخ داده و مواردی از این قبیل هم نمیتونه این مسیری رو که مردم و دولت ایران آغاز کردن متوقف کنه.